بیداره طول حکمه 26 آبان 93.
بعد از مدت ها مثلا باز میگردم اینا چه خبرهایی شده، ولی خب الان فضا و موقعیت تغییر کرده، میسور نیست این معنا، بعضی وقت چاره دیگه نمیمونه برای آدم. خیلی خوب، بحث ما در فصل چهارم راجع به صفات باری تعالی بود، مباحثی مطرح شد. آخرین بحثی که طرح شد این بود که صفات ثبوتیه در ابتدا به دو قسم تقسیم میشه، یا حقیقیه است یا اضافیه. بعد صفات حقیقیه هم دو قسم میشه، حقیقیه محض یا حقیقیه ذات اضافه، که مجموعاً از این دو تا تقسیم پشت سر هم سه قسم تولید میشه و در کتاب‌های کلامی و فلسفی بدین سبک عنوان گذاری میشن: صفات حقیقیه محض، صفات حقیقیه ذات اضافه و صفات اضافیه محض. سه قسم تلقی میشه. مراد از این صفات چیه؟ در جلسه قبل بحث کردیم، اصلی بودیم به خوندن عبارت که وسط های عبارت قطع شد. این قسمت از عبارت رو مطرح می‌کنیم و بحث رو ادامه خواهیم داد. ثم صفات ثبوتیه تنقسم الى حقیقیته. صفات ثبوتیه تقسیم میشه به حقیقی مثل علم و عالم. یه نکته من اینجا عرض بکنم، در معمولا بحث‌های اهل معرفت و عرفا و اینها بین صفت و اسم فرق قائل هستند. به اون مبدأ اشتقاق میگن صفت، و به ذات به علاوه مبدأ اشتقاق میگن اسم. مثلا به علم میگن صفت، به عالم میگن اسم. در کتاب‌های کلامی و کتاب‌های فلسفی چندان تفکیکی در این بحث صورت نمیگیره. مثلا میگن اسما و صفات. مثلا عالم رو هم میتونید بگید اسم از اسماء الهی و هم میتونید بگید صفت، گرچه اساسا اصطلاح اسم و اسما چندان توی مباحث فلسفی اصلا شایع هم نیست، و در اصل اگر به کار ببرن اسم و صفت منظورشون یک چیزه. در اصل کتاب‌های عرفانی بین اسم و صفت تفکیک قائل هستن. حالا در هر صورت تنقسم الى حقیقیت صفات گذارد حقیقی کل عالم. مثلا در فضای عرفانی عالم رو نمیگن جز صفات، علم صفته، عالم جز اسماء، کل عالم. و اضافیت یا اضافیه است، که منظور از اضافی در اینجا اضافی محض، اضافی محض. مثل چی؟ کل قادریت و کل قادریت و عالمیت، مثل قادریت، مثل عالمیت. ببینید اینا نسبت بین عالم و معلومه، نسبت بین عالم و معلوم میشه عالمیت، نسبت بین قادر و مقدور میشه قادریت. و مطابق بحثایی که قبلا عرض کردیم، مثل قادریت و عالمیت و اینها که صفات اضافی و نسبی هستش، از مقام فعل انتزاع و برداشت و اعتبار میشه. حالا اینجا یک سری بحثای ریستری هست، من جایی خیلی شفاف نیافتم اینا رو تفصیل بدن، ولی برداشت خودم رو عرض میکنم. این که در صفات اضافی معمولا به شکل مصدر جعلی به کار میبرن قادریت و عالمیت هیچ وجهی نداره. یعنی چه شما بگید علم و قدرت ولی معنای اضافیش رو لحاظ بکنید، با عالمیت و قادریت هیچ تفاوتی نداره، جز این که مصدر جعلی در حکایت از اضافه محض بودن آشکارتره. بعد شما مصدر جعلی به کار می‌برید، این نشون میده که در مقام اضافه مقولی میخواید استفاده بکنید، صفت اضافیه. علم و قدرت هم میتواند جوری معنا بشود که همین مفاد رو داشته باشه، ولی زود چه بگید علم، چه بگید عالمیت، چه بگید فرض کنید که قدرت یا قادریت، تفاوت در این بحث نداره. البته یه تفاوت دیگه هم هست و اون هستش که شما میتونید بگید قادریت یا مقدوریت، ولی قدرت این ظرفیت رو نداره. قدرت به لحاظ لفظ هم انتساب به فاعل داره هم به مفعول، علم هم انتساب به فاعل داره هم مفعول. ولی بحث قادریت اینو که مطرح می‌کنید درست دو طرف میخواد، ولی با جانب فاعلی این بحث ادا میشه. یا وقتی مقدوریت و معلومیت به کار میره بازم اضافه مقولی است که دو طرف میخواد، ولی با جانب مفعولی ملاحظه میشه و این مصدر جعلی، اینم یه تفاوتی است که وجود داره. اینو میخوام بگم، یعنی حتی شما صفات ذاتیه رو دارید بحث میکنید، ذاتیه حقیقیه مثلا مثل حیات یا مثل فرض کنید علم که جزو صفات ذاتی حقیقی یا ذات اضافه هستش، حتی اونا رو هم که مطرح میکنید اگر از همین الفاظ به کار برید هیچ مشکلی به وجود نمیاد. مثلا بگید عالمیت، مثلا بگید قادریت، این حرفا رو در اونجا هم به کار برید مشکلی نیست، بستگی به مرادی داره که شما میخواید ذیل این الفاظ اونا رو افاده بکنید. حتی صفات حقیقی محضرم اگر به صورت مصدر جعلی به کار بردید عیب نداره. اگر صفات اضافی محضرم با مصدر غیر جعلی هم به کار بردید بازم عیب نداره. ولی عرض کردم غالبا وقتی با این صیغه به کار میره اشاره داره به همین صفاتی رو که الان در ذیل عنوان اضافی ازش داریم یاد میکنیم، و اضافیه کل قادریت و العالمیت. حالا اون حقیقیه دو قسم میشه، و تنقسم الحقیقیه الی حقیقیت محضه مثل حیاتی. چیشون توضیح نداده که چرا این حقیقی محضی از اون ذات اضافه است، این رو توضیح نداد که در جلسه قبل عرض کردیم. الی حقیقیت محضه کل حی، حی مثلا حیات که به تعبیر عرفا حیات میشه صفت، حی میشه اسم، حالا این مهم نیست. حیات اساسا جزو صفات حقیقی محضه، در محتواش غیر خابیده نیست، نه در تحققش نه در محتواش، هیچی در هیچ کدوم از اینها اون هویت غیر نهفته نیستش. کل حی و حقیقیت ذات اضافه، و حقیقیی که دارای اضافه است، این اضافه درون معنایی ها، این حقیقی ذات اضافه، یعنی اصلا معناش با غیر ندوخته شده و عجین شده، تو هویت معنایش غیر نهفته شده.
قادر
همینجوری، قدرت همینجوریه، علم همینجوریه، همشون همینجوریه،
نمیاد نسبت به قادریت دیگه.
بله
مثلا قادریتش نسبت نمیاد.
نه اون، نه اون مهم نبود، اون قادریه، حتی اینجا هم میتونید بگید قادریت، توجه کردید
چی اراده کنید؟
بله، یعنی شما بستگی به چی اراده، قادریت بگید، ولی منظورتون قدرت موجود در ذات پروردگار هستش، هیچ مشکلی نداره. حقیقیه ذات اضافه کل عالم بالغیر، میدونم برخی از جاها ممکنه برخورد بکنید این بحث عالمیت و قادریت جور دیگه مطرح بشه، ولی برداشت من تا کنون همین هستش که عرض کردم. و حقیقیت ذات اضافه کل عالم بالغیر، این عالم بالغیر آورده برای این هستش که اون حقیقی ذات اضافه بودنش روشن‌تر باشه. یادتون باشه مثل صفات ذاتیه بود که گفت علم به خود، گفتم حتی علم به غیرم در اون منطقه ذات بازم جزء صفات ذاتیه است، ولی برای اینکه شاه فردش رو نشون بده اون علم به ذات رو قبلا مطرح کرده بود. اینجا هم برای اینکه اون اضافه به غیر واضح‌تر مطرح باشه علم به غیر ترجمه، مثلا باری تعالی قبل از اینکه اشیاء رو ایجاد کنه یا حالا بعد از اینکه اشیاء رو ایجاد کرد ولی در موطن ذات خودش، این فرقی نداره در این بحث ها، گرچه قبل از ایجاد واضح تره، حتی بعد از ایجاد هم باشه علم به اشیاء در حیطه ذاتش، اینها جزو صفات حقیقیه ذات اضافه است، یعنی جزو صفات ذاتی حق تعالی است، جزو کمالات تو حیطه ذات حق تعالی است، ولی در متن این صفت ملاحظه غیر نهفته شده. اصلا علم بدون معلوم بی‌معناست. این شما هویت علم رو نگاه بکنید، علم یک حقیقت طرفداره، یعنی قطعا باید طرفش رو ملاحظه کرد تا اصلا علم یکم توش غر بشید، یعنی به همین الفاظی که میگم اکتفا نکنید، یه خورده بشینید توش فکر کنید. اصلا علم بدون ملاحظه معلوم بی‌معناست. آگاهی یعنی یه چیزی باید روشن بشه، خود به خود معنا نداره اصلا، به لحاظ حتی هویت تحقق خارجیش هم اینجوریه، یعنی علم حتما به این سبک هستش که مطرح باید باشه. خب این باید هم ادامه داشته باشه این داستانش، این زنگ باید ادامه داشته باشه. خب این به خاطر این هستش که درس بسیار شیرینه و دوستان در غرق در درس و اینا شدن متوجه نشدن که این زنگ و اینا چجوریه. از این زنگ بیداری از خواب این ساعت بیدار میشید شما چی؟ یا شب مثلا ساعت چند دارم؟ 11:30 شب حتما خواست بیدار میشه. خیلی خوب چیزایی به دست اومد بالاخره. خواهیم تا اینجا. بله، و حقیقیت ذات اضافه کل عالم بالغیر. از اینجا یعنی یک توضیحی داره، بعد بحث رو میخواد متمرکز بکنه راجع به صفات ذاتیه، حالا یا حقیقیه محضه یا حقیقیه ذات اضافه. برای اینکه بحث به اون سمت بره، ما در این عبارتهای قبلی با گروه های دیگری از صفات آشنا شدیم، مثل صفات اضافیه محضه، مثل صفات سلبیه. ایشون میخواد به تدریج اینها رو از دور خارج بکنه، بحث متمرکز بشه در صفات ذاتیه حقیقیه و حقیقیه ذات اضافه. بحث رو اینجوریشون توضیح میده، میگه صفات سلبیه که ارجاع میشه به صفات ایجابیه، پس از این جهت نباید بحث مستقلی راجع بهشون بکنیم. صفات سلبیه ارجاع میشه به صفات ایجابیه. یه دسته دیگر از صفات اینجا آشنا شدیم، صفات اضافیه محضه. تعبیر اینجا داره، حالا من الان عرض میکنم، یه مقدار در تطبیقم بیشتر توضیح میدم، ولی در نهایت خیلی تعبیر خوشایندی نیستش در مجموع، و اون هستش که صفات اضافی محض صفات اعتباری هن. وقتی صفات اعتباری هستن، اتصاف خود ذات به اونها بیمعناست. وقتی اتصاف خود ذات به اونها بیمعنا باشه، پس ما در اینجا از اونها بحث نمی کنیم. صفات سلبی که ارجاع میشه به صفات ایجابی، صفات اضافی معظم که اعتباری صرفن، اتصاف ذات به اونها بیمعنا هستش، پس فقط تهش چی میمونه؟ صفات ایجابی حقیقی، حالا یا حقیقی معظه یا حقیقی ذات اضافه. ادامه فصل منحصرا راجع به این صفات بحث میکنه، چون اصل اختلافات و مباحث سنگین راجع به این صفات هست. ببینید بحث رو، ببینید این بحث رو میفرماد ولا ریب، من خودم اینا شماره گذاری کردم، یک فی زیادت و صفات سطر بعد دو و اما صفات الحقیقیه سه. یعنی سه گروه از صفات رو ما در عبارتهای قبلی باش آشنا شدیم، الان میخواییم راجع به اونا قضاوتهای داشته باشیم. ولا ریبه، یک فی زیادت صفات الاضافیه علی الذات المتعالیه. هیچ تردید و شکی نیستش که صفات اضافیه که منظور صفات اضافیه محضه هستش، مغایر و زائد بر ذات متعالیه است. یعنی ذات متعالیه متصف به اینا نیست. چرا؟ لأنها معان اعتباریه، چون اینا معانی اعتباری هن. خب مراد از این معانی اعتباری که اینجا گفته چیه؟ من که میدونم این به لحاظ یک فضای تاریخی شکل گرفته این اصطلاح، ولی در صورت مراد از این معانی اعتباری چیه؟ اگه منظور معانی تحلیلی انتزاعیه، خب تمام صفات ذاتی حقیقی هم تحلیلی انتزاعی هستن. توجه کردید؟ تمام صفات ذاتی حقیقی محضم اونها هم انتزاعی تحلیلی هستن، پس مراد نباید این باشه. آیا مراد این هستش که اعتباریه یعنی ذهنی صرفه، یعنی در فضای ذهن شکل میگیره؟ آیا مراد این هستش؟ اگه این باشه هم خب قابل نقد هست، چون صفات اضافیه حتی اگر اون اضافی به معنی فعلی باشه که پس از تحقق فعل با ملاحظه طرفین شکل میگیره، این هم اینجور نیستش که فقط تو فضای ذهن شکل بیده، گرچه بعضیا این رو میگن، و چون معتقدم علامه این نگاه رو نداره لذا میگم این بیان خیلی جالب نیست. ببینید صفات اضافیه جزو صفات معقولی بعد از تحقق فعل از نسبت بین فاعل و فعل انتزاع میشه، چه بسا افرادی بگن که اصلا این واقعیت خارجی نداره، فقط تو ذهن شکل میگیره. اگر مراد از اعتباری این باشه، خب تحلیلش همین است، همین توضیحش همین است که گفتم، منتها خب محل ایراد و تردید هست که اینا رو ما صفات اعتباری محض تلقی بکنیم که هیچ گونه پایگاه نفس الامری نداره، فقط تو فضای ذهن شکل میگیره، اگه بخوایم این برداشت رو از این بحث داشته باشیم. اگر مراد از اعتباری یعنی صرف ذات کافی نیست، باید غیر از ذات هم معتبر بشن، لحاظ بشند تا این اسما و صفات شکل بگیره، خب این معنای خوبیه و به درد بحث ما هم میخوره. یعنی در هر صورت صفت ذات به ماهی ذات نیست، باید اعتبار غیر بشود تا این صفات واقعیت پیدا بکنن و شکل لازمشون رو بگیرن. اگه این باشه خب میشود معنا کرد، ولی برداشتم اینی که این کلمه اعتباری معمولا تو اینجور جا میاد یعنی ذهنی صرفه، چون اینا ذهنی صرفه بعد از خود ذات پروردگار و بعد از اینکه فعل شکل گرفت، ذهن از مقایسه این دوتا یه چنین برداشتی در درون خودش تولید میکنه، بس این چیز ذهن ساخته است. وقتی یه چیز ذهن ساخته هستش معنا نداره بگیم ذات پروردگار متصف به او هستش، به همین خاطر از دور مباحثات ما خارج خواهد شد. از این سه تا معنایی که برای اعتباری کردم، معنای اول قطعا اینجا مراد نیست، چون همه اسما و صفات تحلیلی و انتزاعی هستن. دو تا معنای اخیر ممکن استش مد نظر باشه، حالا یا دومی و یا سومی. در هر دو صورت بالاخره ذات پروردگار متصف به این صفات به لحاظ حقیقت تکوینی و نفس الامری نیستش، متصف به اینا نیستش. ولا ریب فی زیادت صفات الاضافیه علی ذات المتعالیه، زیادت یعنی مغایر با ذات متعالیه هستش، خارج از ذات متعالیه هستش، ذات پروردگار متصف به اون نیستش. چرا؟ چون اینا معانی اعتباری هستن. وقتی معانی اعتباری هستن و جلت ذات ان تکون مصداقا لها، ذات پروردگار عظیمتر از آن هستش که مصداق صفات اعتباری این ذهنی محض بشه، بیشتر به این سمت میره. و صفات سلبیه ترجو الى ثبوتیت الحقیقیه، صفات سلبیه هم که برمیگرده به ثبوتی حقیقی، یعنی به ایجابی ها برمیگرده، حقیقی اهم از حقیقی محض و حقیقی ذات اضافه به اینا برمیگرده. فحکمها حکمها، یعنی حکم صفات سلبیه همون صفات حکم این هرچی در اونجا تصمیم گرفتیم در صفات سلبیه با نگاه فلسفی همونا رو پیاده میکنیم، هیچ تفاوتی نداره. پس میمونه یک قسم از مجموع صفاتی که در قسمت‌های قبل باشون آشنا شدیم. و اما صفات الحقیقیه اعم من الحقیقیت المحضه و الحقیقیت ذات الاضافه ففیها اقوالان، اعم از این که حقیقیه محضه باشه یا حقیقیه ذات اضافه باشه درش چند قول است. در چی؟ در کیفیت اتصاف ذات به اینها، در نوع ارتباطی که ذات با این صفات حقیقی دارن چند قول وجود داره. چهار قول در اینجا مطرح شده، حالا سه قولش تقریبا خیلی مشهوره، یک قولم غیر مشهور آورده و چه بسا اقوال غیر مشهور دیگر هم وجود داشته باشه. در هر صورت چهار قول در اینجا طرح شده. قول نخست که قول فلاسفه و حکما هستش و از همون اول که حکمت اسلامی شکل گرفت همین قول رو مطرح می کردن و جای بسیار تأمل به لحاظ محتوا و تاریخ و امثال اینها داره، این هستش که حکما قائل هستند به عینیت صفات حقیقی با ذات پروردگار و با یک دیگر. همین قول رو که در کلام شیعی هم مطرح هستش، ولی من فکر نمی کنم کسانی که تو این فضا قدم بر می دارن، نمیخوام بگم اونایی که آشنا هستن به فلسفه و حکمت متعالیه فضاش دیگره، به فکر نمیکنم در میان متکلمین شیعه که این بحث رو مطرح کردن عمق این معنا واضح و روشن شده باشه، عینیت صفات با یک دیگر و با ذات. برداشت خودم این هستش غالب کسانی که تو فضای کلام شیعی میگن عینیت ذات با یک دیگر با صفات قول معتزله است، یعنی قول به نیابت که حالا در ذیل خواهیم خوند. حالا در هر صورت قول اول این استش که صفات عین یک دیگر و عین ذاته. حالا چون تفصیلش میاد این فهرست ماجرا هستش، این یک نظر. نظر دیگه چیه؟ نظر دوم که نظر معروف در میان اشاعره هستش اینه که نه، این صفات زائده بر ذات، یعنی مغایر ذاته، این تو حیطه ذات نیست. از جمله مشکلاتی که در این بحث، و این بحث رو ساده نگیریم، بحث بسیار سنگین و سختی هست، از جمله مشکلاتی بود که ذات پروردگار نمیتونه مرکب باشه، باید بسیط محض باشه و الا محتاج میشه. در این حفظ بساطت محض ما میخواییم در اونجا معانی متکثر رو راه بدیم، این چجور میشه؟ بحث واقعا، یعنی این بحثیست که اگه ذهنتون حساس بشه به این مسئله تا اسفار رو بخونید، کتابای دیگه رو بخونید انشالله، یا حالا نخونید بقیه از کتابا رو بخونید، بقیه از کتابا رو نخونید، خودتون در هر صورت این دامنگیر ذهن شما هست که این ارتباط صفات با ذات رو باید چجور توضیح داد. دائما هم من چند دفعه این نکته عرض کردم، اینا بحثای ذات و صفات شناسی ربطی به خصوص ذات پروردگار و صفات متعالی اون نداره. الان داریم تطبیق می‌کنیم در اینجا، یعنی فکر نکنیم این فقط مشکل در اونجاست، نه، هر چیزی صفات در حیطه ذاتش و صفات در دامنه‌هاش چجور باید تحلیل بشه، یعنی همه جا این بحث هست. اینا مباحث ذات شناسیه، مباحث صفات شناسیه، گرچه الان محل تطبیق ما در ارتباط با ذات پروردگار و اسماء و صفات او هستش. و این بحث خیلی کمک میکنه، یعنی ما بحثایی رو که فلاسفه ما، بزرگان معارفی ما در حیطه ذات و صفات و اینا گفتن، چقدر در حوزه های دیگر و دانش های دیگر میتواند مفید باشه و ما باید اینا رو اعمال بکنیم در جاهای دیگر، حتی در علوم اعتباری هم قابل جریانه. ذات چیه؟ ولی تو همون عالم اعتبار. صفات ذاتی چیه؟ ارتباط ذات با صفات اعتباری چجوریه؟ چجوری این زایش بقیه اعتبارات رو میکنه؟ شما وقتی یک اعتبار تولید کردید، اعتبار ذات و صفات ذاتی داره و این ذات و این صفات ذاتی چه شما بخواید چه نخواهید دامنه هایی داره، دیگه دست شما نیست. نگید اعتباری هستش هر جاشو میتونم دست بزنم، نمیشه. اون بستگی به اعتبار اولتون داره. وقتی اعتبار اول کردید، یک هویت ذات داره و یک حقایق مندمج در این ذات. حالا کیفیت، من کلمه مندمج رو استفاده کردم، کیفیت ارتباط این مؤلفه های ذاتی با اون ذات چجور هستش کاملا مهمه. ما میتونیم اقتباس بکنیم از بحثایی که تو الهیات ملخص تو این جور جاها مطرح میشه، و بعد کیفیت مترتب شدن فروعات اولیه، ثانویه و در مراحل بعدی بر اون ذات و صفات ذاتی او، همه اینا اهمیت پیدا میکنه و ما میتونیم تو این دانش ها هم ازش استفاده بکنیم و اونها رو به کار ببندیم. بله محمد، چون از بس ما این جور کارها رو انجام ندادیم، یه وقتی مثلا با یه تحلیل جامعه شناختی یا روان شناختی یا مشابه اینها در جادی برخورد میکنیم، گاه از اوقات برای افرادی که این مقدار ذهنهای ضعیف دارن، این اعجاب به وجود میاد که چه تحقیقات مثلا عالی صورت گرفته. نمیخوام ارزش تحقیق، من خیلی اعتقاد دارم به این که فضاهای بشری، راههایی رو که بشر، اینا خیلی مهمه، ولی چون گاهی از اوقات به تراث خودمون کمتر توجه میشه و این تطبیق ها و جریان سازی ها کمتر صورت گرفته، برخی از تحقیقات به چشم انسان مثلا خیلی فرض کنید که عمیق و گسترده و مثلا چند لایه به نظر میرسه، در حالی که اگر ما یاد میگرفتیم چجور باید بحثای خودمون رو، بحثای عقلی خودمون رو، بحثای فلسفی خودمون رو، اینا رو جریان بدیم در بسیاری از علوم، اگر یاد میگرفتیم، اون وقت میدید چه بحثای استواری قابل جریان. یعنی نوع نگاهی که یک فیلسوف اسلامی اگر ذهنش درگیر بشه با مباحث جامعه شناختی، تحلیل جامعه و متفرعاتش، واقعا چیزهای بسیار استواری شکل خواهد گرفت، مثلا با سوالاتی که در دنیای امروز مطرح شد، با این درگیری ها و با این ذهنیت و با این دغدغه یک فیلسوف اسلامی بیاد تو این حوزه ها، انصافا میتواند کارهای بسیار شایسته ای عرضه بکند که داره مبنا باشه. نه اینکه هر کسی امروز بلند بشه اینو بگه، بعد یه شاگردش بلند بشه چیز دیگه بگه، بعد چندین مکتب و اسم و کذا این حرفا درست بشه، بر اساس یک مبانی واقعی و نفس الامری میتونه مباحث رو پیش ببره. و اما صفات الحقیقیه، اهم من الحقیقیه المحضه و الحقیقیه ذات اضافه فیها اقوالان احدها انها این ذات المتعالیه و کل منها این الاخرى، یعنی هر تمام اینها این ذات پروردگاره و هر یک از اینا هم این صفات دیگر هست. این قول اول. قول دوم چیه؟ عرض کردم قول مشهور اشاعره است. مشهور اشاعره، اما گفتم اون بزنگایی که مشکل پیدا شد تا اشاعره این حرف رو بزنن چیه؟ ذات پروردگار بسیط محض، دخالت صفات در اونجا منجر به چی میشه؟ منجر به تکثر متن بسیط خواهد شد. و این بحث باشه گفتم این بحث کلیه، راجع به همه ذات ها و صفات ها هستش، در باب خدا داریم پیاده میکنیم، اونجا هم باید پیاده کنیم. یعنی هر تصمیمی اینجا گرفتیم دیگه در باب معرفت و نفس هم اینجوریه. یعنی شما اگر گفتید ذات بسیط نمیتواند، ذات بسیط نمیتواند متصف به صفات باشد، این فقط راجع به خدای بنده متعال نیست. چون شما وقتی اومدید این بحث چجوری با تعمیم پیدا بکنه، وقتی اومدید یک ذاتی رو مرکب لحاظ کردید، خیلی خوب، مثلا گفتید 10 تا پاره، من سوال میکنم این یک پاره آیا این صفات رو دارد؟ وحدت دارد، فعلیت دارد، خارجیت دارد، کذا کذا کذا، 10 تا صفت میشمارم. توجه کردید؟ یعنی درسته در نهایت درگیری چیزای متکثر با یک چیز بسیط میشه، اما نباید سادگی کنیم ببین این کشه مرکب اشکال نداره، علمشو میزنیم به اونجا، قدرتشو میزنیم. نه، همون جایی که داره از علم در میاد، از همونجا داره قدرت در میاد، از همونجا داره اراده در میاد. ممکنه شی به لحاظ ابعاد دیگر مرکب باشه، ولی همون هر جزءش که بسیطه دارای چند تا صفته. چجور باید این صفت رو با اون متن بسیط گره بزنیم؟ مشکل اصلی اینه، نه اینکه حالا مثلا فرض کنید تو برخی از برداشت‌های سطحی اشاعره که اینو میگن و بعد اینجوری نیست، مشکلاتی پشت صحنه بوده. ما باید اون مشکلات رو بشناسیم، بر اساس حل و فصل اون مشکلات ببینیم اینا چی گفتن و چی باید گفت. توجه کردید؟ چون معمولا ما خیلی ساده انگاری میکنیم، اشاعره که اینو گفتن، مازدی اینو گفتن، ما که اینجوری میگیم، حرف خودمون هم خیلی واضح نمیشه که چی هست واقعا مراد از این حرف. من یعنی این چند تا بحث رو جزو افتخارات کلام شیعی میدونید، در حد اعجازه در فضای کلام شیعی. چند تا بحث خیلی فوق العاد با همین تأکید، این زبط نمیشه بشه، با همین الفاظ باید بشه، فوق العاده دقیق و پیچیده. واقعا اعجازه که اینها تو جوامع روایی ما موجوده. واقعا من وقتی که توحید کافی رو خوندم، برای من اعجاز و حجت بودن اینا مسلم و روشن شد، یعنی کاملا معلوم بود که من با یک متن اعجازی روبرو هستم. ولی اگه فضاهای متعارف و عادی باشه، چیزی مثلا داریم میخونیم، چیزی میشنوید، وقتی ببینید بحثای با چندین توان پیچیدگی که انسان با تأملات بسیار شدید با یک پشتوانه تاریخی هزار ساله باید این رو بفهمه و درک بکنه، میبینید تو بحثای روایی ما اومده. این واقعا فوق‌العاده اعجاز فوق‌العاده است که انسان کاملا حس میکنه و میبینه این بحث رو. اما این بحثا از اون طرف هم متأسفانه یه دفعه سادگی میاد، آقا اینجوریه، ما به اینا چه نیازی داریم؟ همه چی تو روایات ما هست، اینا پر هستش دیگه، خیلی جا همه چیز، همه علوم در روایات ما بابا هست، ولی کی میخواد اینا رو در بیاره؟ کی میخواد اینا رو بفهمه؟ ظرفیت میخواد، پختگی میخواد، ذهن قدرتمند میخواد، اینا رو میخواد که شما برید از آیات و روایات استفاده کنید. بعد اینا رو جمع بکنید، ببینید که خود بزرگان از اهل فلسفه و اینا خودشون اعتراف دارن که همه چیز در قرآن از بالا. مگه کسی غیر از این گفته؟ یه بنده خدای کتاب نوشته چون مخالف این فضاست، فراتر از عرفان. من بهش حالا بهشون انگلاده به کسان دیگر عرض کردم که اولا در این جمله نشون دادید که کاملا طرفدار عرفانی، چون عرفان خیلی بالاست، یه چیزی فراتر از عرفان، نباید اینجوری اسم میذاشم، این مخالف عرفانه، اسمش کاملا معکوس اون دیدگاهی است که داره. وقتی میگی فراتر از عرفان، این عرفان خیلی بالاست، کلام و فلسفه و بعد عرفان، ولی بالاتر از عرفان هم چیزی هست. توجه کردید؟ اولا پس عرفان خیلی بالاست، در حالی که اون محتوا مخالف با اینه. و ثانیا الان کدوم عارف پیدا شده که بگه مثلا حرف من بالاتر از قرآنه؟ مثلا کسی در تاریخ مثلا نمونه ای اگه داریم پیدا بکنیم، مثلا یک کسی بگه حرف من بالاتر از قرآنه، حرف من بالاتر از کلمات رسول الله و ائمه معصومه، کسی مثلا اگر آدم مشاهده کرده. اینا همه میگن ما در راستای فهم قرآن و روایات داریم قدم برمی‌داریم. خب ما میبینیم مشاهده تفاوتش، شرح اصول کافی صدر المتعلین رو با شرحهای دیگه، اولا که شرح نمیویسن چون خب این فضاها که سخت وارد شدنش، ثانیا کسانی که شرح میویسن بیان مقایسه انصاف به خرج بدیم، این فضا چقدر متفاوته، چقدر عمیق، چقدر مشکلات پدید میاد در فضاهای دیگر، همه تناقض، همه چیزهای سطحی عامیانه و دین در یک سطح بسیار نازل مشکلات عمیق رو نمیتونه حل بکنه، بعد چقدر تناقض تو این بحثا به وجود میاد. ولی وقتی در یک سطح فاخر میبینید همه اینو به هم گره میخوره و بسیار جدی. حالا در هر صورت میخوام یعنی این بحث فوق العاده جدی است، گرچه ما در فهرست چی میکنیم خیلی عادی داریم از اینجا عبور میکنیم. اشاعره با این مشکل روبرو بودن، ذات بسیط با صفات متکثر، اینا چجوری با هم دیگه قابل جمع هستن؟ لذا گفتن پس ذات در منطقه ذاتش صفات رو نداره، در منطقه خارج از ذاتش این صفات. بعد گرفتار شدن بگن چی؟ این صفات معلول ذات حق تعالی است. دوچار مشکل می شدن اگه بگن معلوله یعنی حادثه، مثلا چون اینا تو ذهنشون بحثای حدوث و اینهاست، نه بحثای امکان ذاتی و اینها که مثلا قدیم زمانی بشه. اگه بگن حادثه پس در یک مرحله خدا این صفات نداشت، این که نمیشه. پس حالا از یه طرف مجبور شدن بگن خارج از ذاته، چون ذات بسیطه، اینا بره ذات رو تیک تیکه میکنه، متکثرش میکنه، مرکبش میکنه، بردن خارج از ذات. خارج از ذاته بگیم چی؟ قدیم است یا بگیم حادثه؟ گفتم پس اینا رو باید بگیم قدیمن، یعنی ازلیان، مثل ازلیتی که ذات پروردگار داره، لذا تبدیل شد به چی؟ به قدماء سمانیه. سمانیه به خاطر اینکه هفت صفت اصلی، اونم اقتباس از شریعته، چون هفت اسم خیلی پر استفاده است در دین، معروف شده به اسماء سبعه، اسمهای هفتگانه، حیات و علم و قدرت و اراده و تکلم و سمع و بصر و اینها، این هفتا، اگه هفتا شمرده باشم، این هفتا اسم خیلی معروفه. خب گفتن یک ذات باری تعالا هفتا هم که این شده قدماء سمانیه. قدماء سمانیه رو من اینجور احساس کنم دیگرم یادم تحقیق تتبع تاریخی ندارم، فکر میکنم مخالفین اشاعره میگفتن برای نقد اونا که شما هشت خدایی شدید، توجه کردید؟ ولی واقعا هست این، تو نگاه اینها منجر به این توالی فاسده میشه. اینم قول دوم، حالا داریم میخونیم بخونیم همینجور، و ثانی ها انها زائدتون علی الذات لازمتون لها، زائد بر ذات این مغایر ذاته، تو ذات نیست ولی لازمه ذاته. لازمه ذاته چی؟ بگید معلوله؟ هیچ حرف نمیزنن، معلوله، معلول نیست، هیچی بحث گفته نمیشه. نمیگن عرض، میگن اون یعنی جوهره، این عرضشه، انفعال به وجود میاد، خارج از ذاته. حالا نمیگم مثلا اینا رو باید نگاه کرد آثارشون، رای اونا رو هویت‌های جوهری لازم ذات پروردگار میدونن یا جزء اعراض ذات پروردگار، همه لوازم داره، این هر یک از اینا رو بگیم لوازم داره. فهیه قدیمتون به قدمه ها، پس بنابراین این صفات قدیم هستن به قدم ذات، یعنی همونجور که ذات قدیمه اینا هم قدیمن، چون اینا لازمه ذات پروردگارن. معلولن، معلول نیستن، این سوالات ما رو چجوری پاسخ میدن؟ این بحثا مطرحه، حالا در صفحه بعد با تفصیل بیشترش میاد. سومین دیدگاهی که در اینجا مطرح شده که دیدگاه غیر مشهور هست، این هستش که تا حدودی با اشاعره راه اومده ولی یه قسمت از اشاعره جدا شده، اینا عین ذات نیست، زائد بر ذاته، زائد بر ذاته، ولی کن قدیم به قدم ذات نیست، حادثه، یعنی باید بگه معلول ذات پروردگاره، حادثه، باید چون این حرف رو مطرح بانه که اونم خب مشکلات خاص خودشو داره. و ثالثا انها زائدتون علی الذات حادثتون، این قول سوم. اما قول چهارم، قول چهارم قول معتزله است، اون قول قول کرامیه است، اون در صفحه بعد میاد، قول کرامی است. قول معتزله چی؟ قول معتزله یه قول شایعیه. من نگام اینه که بسیاری از کسانی که تو فضای شیعی همون لفظ عینیت رو میگن همین رو اراده کردن، یعنی وقتی که تحلیل رو میشنویم، توضیحات رو میشنویم، میبینیم سر از همین قول معتزله در میاد. معتزله چی میگن؟ معتزله میگن که اساساً ذات پروردگار هیچ صفتی رو از این صفات متصف نیست، اما نه این که مثل اشاعره خارج از ذات حقایق رو در نظر بگیریم بگیم اونا صفاته. مثلا اشاعره میگن خداوند به علم کار میکنه، یعنی ذات خداوند با صفت علم که خارج از ذات او هستش، یک حقیقتی خارج از او هستش، میاد مثلا کارهای عالمان انجام میده، کارهای قادران انجام میده و چیزهای دیگر. اینا میگن نه اینجور نیست، صفات خارج از ذات ما نداریم، ذات به حسب حیطه خودش که نگاه کنید تهی از صفاته، فقط ذاته برای حفظ بساطت. ولی یک نکته وجود داره، این ذات بسیط کار عالمان انجام میده، یعنی این ذات بسیط ممکنه، البته داخل پرانتز عرض بکنم، ممکنه البته تو پستوی ذهن معتزله پشت صحنه ها، یا لاقل بعضی که خیلی دقیق بودن، اونایی که خیلی، چون میدونید که معتزله عقلگرا بودن، یعنی خیلی نسبتشون با فلسفه و اینا نزدیک میشه، خب ممکنه که تو پشتوانه های اون پشت صحنه های ذهنشون همون حرفی که فلاسفه میزنن باشه، ولی تحلیل و ادبیات نداشتن، قولشون به اینجا منجر شد که اونجا ذات صرف کار عالمان انجام میده، یعنی تلقیشون از صفت یک صفت جدای از ذات بود میگفتن خداوند اینجوری چیز نداره. همون ذات است که کار علمی انجام میده، همون ذات است که کار قدرتی انجام میده. اگر کسی متصف به صفت علم باشه چجوری کار میکنه؟ ذات بسیط پروردگار بدون داشتن او این کار را انجام میده. لذا معروف شد به قول به نیابت، یعنی قول معتزله معروف به نیابت. نیابت یعنی چی؟ یعنی ذات نائب مناب صفاته، درست این صفت رو نداره ولی مثل اون صفت این کار رو انجام میده. خداست دیگه، قدرت خدا. من عجبه شده این سوال رو میفهمم. و رابعه ها حالا اینا شوخیست البته، ها مزاح هست اینها، ولی میدونید که بعد خیلی از جلساتی که در حوزه عقاید و اینها مطرح میشه سراخر اون چی که قدرت خدا سر جای خودشه، همه چیز سر جای خودشه، اونا درسته، ما هیچ منکر این حرفا نیستیم، ولی اینکه حل همه مباحث و مشکلات علمی با اینکه خداوند قادر چی میخوای تو بگی، توجه کردی؟ این یعنی از زیر سوال در رفتنه. اینکه ما میدونیم قدرت خدا چجوری تمشی پیدا میکنه، سوال پرسش فلسفی میکنیم. من یه میگه آقا پرسش فلسفی ممنوعی، نباید پرسش فلسفی بکنی. اگه این باشه اون وقت ما پاسخهای فراوانی در روایات که داره پاسخ این پرسش‌های فلسفی میده اونا رو چیکار کنیم؟ نگید امام معصوم ازش سوال کردن، امام معصوم فرمود خداوند قادره. بله اینجا اینو فرمود، جای دیگه تحلیلش هم فرمود. این یعنی این آقا رو من باید اینجوری باش حرف بزنم. این نمیدونم اینا رو چجوری، اینا همه بحث اصول فقهیه، اینا باید تو اصول فقه مطرح بشه. توجه کنید اگه یه جا دیدیم امام معصوم این حرفو زد، نه یعنی اینکه این جواب تا هم فیا خالدون قضیه است که امام معصوم جای دیگه یه جور دیگه فرمایش کرده. پس معلوم میشه مخاطب ها فرق میکنن. ما دیگه نباید یاد بگیریم از امام معصوم اگر فرمود که خداوند قادر میتونه انجام بده، هر سوالی هر کسی کرده بگیم خدا قادر میتونه انجام بده، خدا قادر میتونه انجام بده. بله با یه فرد معمولی برخورد میکنی که نمیتونه تحلیل بکنه این قضیه رو و گیج میشه، ذهنش اصلا خراب میشه، همون مقدار اعتقادی هم داره خراب میشه، به اون میگه خداوند قدرت مطلقه. حتی درست است و غلط نیست، ولی در جای دیگه بحثایی رو که در روایات ما هستش، بحث احدیت و ذات، واقعا بحثای فوق العاده دقیق مطرح شد که عرض کردم و اشاره کردم. حالا از باب قدرت خدا میتواند بتونه داشتن این صفات این کارا رو هم انجام بده. حالا بحث میاریم روی قدرت خدا که نسبت این قدرت با ذات چی میشه. باز باید بگیم که قدرت خداست که اینجوری عمل درسته. چی شد اینجا این صحبت آخرش فهمیدی؟ یا حواستون جای دیگه است که ساعت تمام شد؟ چجوری شده کی تمام میخواد بشه بدایه؟ نگونه اینا تو ذهن شما هست، داجه کرد کی تمام میشه، چه این تمام نمیکنه مثلا، داجه کرد نه این دیگه از قدرت خدا نمیشه. و رابعه که قول معتزله است، و رابعه ها ان معنا اتصاف ذات بها کون الفعل صادر منها فعل من تلبس بها. معنای اتصاف ذات به این صفات اینه که فعلی که صادر میشود از ذات، فعل کسی است که متلبس به این صفته، یعنی خداوند کار عالمانه میکنه ولی صفت علم نداره، کار قادرانه میکنه ولی صفت قدرت نداره. فمعنا کونها عالمتن، معنا این که ذات پروردگار عالم است، اینه که انها تفعل و فعل العالم فی اتقانه، فعل عالم یعنی فعل شخصی که عالم و صفت علم رو داره انجام میده. در چی؟ در اینکه فعلش از بس متقنه، فی اتقانهی و احکامهی و دقت جهاتهی و ها کذا. فذاتو نائبتون مناب استفاد، این معروف شده به قول به نیابت. فذاتو پس ذات نائب مناب صفات هستش. اینم در واقع قول چهارم. قول چهارم که تمام شد، عرض کردم این قول چهارم، این درگیری های پشت صحنه اینا رو توجه داشته باشید، یعنی اون نکته هایی که وجود داره اینا رو وادار کرد به این اقوال، به اون نکته ها توجه کنید. مثلا اون کرامیه چرا این حرفو زده؟ چون دید قدمای سمانیه میشه، خداهای هشگانه میشه، دردسر داره، اومده چیکار کرد؟ گفت که زائد بر زائد ولی حادثه. حالا خب توجه به مشکلات دیگه ای کار ممکن نکرده باشه. خب این تا اینجا سر والحق وایسیم که انشالله جلسه فردا بحث شد. و السلام علیکم و رحمت الله.
شام شهادت
امام صادق
علیه السلام.
برنامه خوبی داشتید؟ تا وسط یک بار باشه
ان شاء الله این وقتی باشه.
پس هم هفت داری
بروز؟ نه امشب
امشب نیست آجا چاشم
بله نیست
تو زندگی کار خاصیه؟
خاصی که نه الان باید هم جریان پیش اومد خیلی از بخواه بکنم من نمیخواستم من جلسه بگیرم من میگم که بگیرم
یا بگیرم این عینیت در چطور مثلا از یک چیز به موقعی یک چیز ما ده تا چیز داریم از یه من تبک نگاه ما مثلا به معقول سنون یک از تمام حقیقت یه چیز داره در میاد
یه چیزی به ما یاد نیم از قدرت خداست دیگه از قدرت خداست که میشه چند چیز داره
مثلا الان فرق بین ماهیت و معقول سنی باز آدم یک خوره درکش برش بگیم شاید یک خوره فکر کنه امکان بزیر اما تعریف معقول سنی تمام حقیقتی یه چیز داری یه چیز در میان چطور ما با یه زاویه نگاه داریم ده تا صفت مختلف رو
با یه زاویه چرا میگیر؟
شما از تمام حقیقت مثلا این ذات دارید مثلا فرض کنید قدرت رو در میده دوباره از همون سبک نگاه از همون زاویه داره دارید دوری پیدا
از همون زاویه یعنی چی؟ از همون زاویه که نمیشه که گفته
نه میخوام بگم چطور از تمام حقیقت
آره از تمام حقیقت علم در میاد قدرت در میاد اینا
هم سوال هم نیست چطور از تمام حقیقت یه چیزی دارید ده صفت مختلف در میاد
اندماجی و رابط اندماجی
اون همونی که از قدرت پروردگار خوب چیزی یاد گرفتم
قدرت ماست
از قدرت نه
با این بیانی که توی گفتید خودم هر کسی بخونه یا
رد میکنه
رد میکنم یعنی بیانه چیزی که معمولا آقای گفته میشه بعد مثلا متوجه نمیشن مخاطب اینا چجوری با چه بیانش
من همین دیگه بساطت رو میخوان حفظ بکنم الان ایشون به همینجا رسیده یعنی که ذات نمیتونه متصف همه این صفات متکثر باشه خود متن ذات پس ذات باید اگه بسیطه پس این صفات رو نداره
بیانه
این صحبتشون به اینجا میکشید
خیلی ها برداشتشون از بحث عینیت صفات به دیگر بحث همین معتزله هست میخوام میگم پس این بیانه مثلا باید یه طوری یه طور دیگه به این
صراحت
نباشه
این طوری نگاه کنیم مثلا خیلی از اینایی که میگن یعنی خداوند واقعا توییت ذاتش این صفات فقط ذات است و ذاته یعنی کار عالمانه انجام میده چون نمیتونن تکثر رو در وحدت جمع کنن یعنی در اینی که واحده متکثر باشه
ما که امکان ذاتی رو مثلا تصویر میتونیم برش بکنیم خیلی نمیترسیم از اینکه بگیم صفات هم قدیم باشن به این معنی که
نه باز بلاره معلول
باشن
اگه معلول باشن
باشه خارج از ذات باشه
بلاره معلولن معلول پروردگار هم اگه معلول باشن علت در حیطه قبل از معلول این صفات رو نداره
یه حیطه زمانی که نداره
نه همون بلاز رتبی نه بلاز رتبی باید اینو داشته باشه تا ایجاد
میکنی
مقدم که هستش این معلولشه دیگه ذات وقتی این معلول میخواد بده باید اینو داشته باشه که بده دیگه
خود صفت حیاتش یه صفت یعنی
این خصوصیت ویژگی غیر از بودن اینجور بودن اونجور بودن
به حقیقت توی ذات برمیاد
آره برمیاده به یعنی این ذات این گونه هست مثلا آگاهه مثلا قدرت داره اینا خصوصیات متن رو میگن صفات متن خود اون متن که متن وجودی اون رو میگن ذات اون پایه رو میگن ذات ویژگی های کمالیش رو میگن صفات
اون اینجوری باشه بودن اینا به نوالا اندواجی هر جور نباید به صرف بودن ذات خدا لطمه وارد بکنه دیگه
ما باید کاری بکنیم که لطمه وارد نکنه اشاعره اومدن چیکار کردن؟ اشاعره اومدن برای اینکه اون صرافت رو حس کنن اومدن از ذات جدا کردن معتزله اومدن گفتن اصلا این صفات وجود نداره فقط این ذات صرف خالص این کارهایی انجام میدهد که شخص عالم یا قادر و امثال اینا انجام میده
تفسیرش من صفات اشتباهه صفات
اونجوری اشاعره اونجوری صفات فهمیدن حیاتا منجر بشه دیگه اون اجزای باشه در اصل اینه آره دیگه اونا مثلا صفات تلقی دارن که نمیتونه با بساطت ذات جمع بشه تلقی از صفات که
عالمیت میخواید اضافه معنی کنی باید به چه معنی بگیری اضافه بگیری
خالی مثل ترجمه میگه مثلا آگاه بودن حقیقی ذات اضافه چیه؟ مثلا خود اون محتوای علم
که توش غیر نهفته شده حقیقی ذات اضافه است. اما بعد از اینکه خداوند یه چیزی موجود شد، خداوند بهش آگاه شد. اینجا میگیم عالمیت، یعنی عالم بودن خداوند به این شی. حتی لازم ضرورت عالمیت نداره، بگو عالم، اصلا کلمه عالم بیار، اینو نگو یادم رفت، علم بگو، عالم بگو، فرق نداره. ولی بعد از تحقق طرفین شما داری صفت رو انتزاع می‌کنی.
این طرفه رو تصرف کنی نازار.
آره.
بعد از اون
شما
این دو تا رو می‌گی عالمیت دیگه.
مثلا الان ما متعقل شدیم، درسته؟ فرض یک ثوابی انجام دادیم. نسبت خدا با ثواب ما چیه؟ الان